معمولا کسی که چوپانه آداب خاصی داره؟
آره شقاعت داره، صبح زود باید بره، بعد موقعی چراهن خوب تا بسونگه گرمتره، باید روزی دو بار سه بار بیان آب بخورن. ولی بهار نه، بهار خوب گیاه خودش علفه، آب داره، کمتر میان آب بخورن. اون ساعت داره مثلا تا 11-12 زور، 12 میان تا 3-4، 3-4 دوباره میبرنشون تا خروج.
این تنظیم ساعت مهمه؟
آره آقای گوسفند خیلی مهمه.
چجوری میفهمید که مثلا گوسفند گرسنه است، تشنه است؟
گوسفند خب دیگه اونم یه زبونی داره خودش، ما میفهمیم. میگن زبون بچه لال مادر میفهمیم، ما هم زبون رو میفهمیم.
زبون رو میفهمیم؟
آره.
یعنی زبونی که تشنه،
زبونشون میفهمیم. وقتی که گرسنه شون باشه، وقتی تشنه شون باشه، وقتی گله میاد تو چراگاه، همه معلومه.
یعنی کاملا مشخص،
کاملا معلومه.
پس ساعت
چراگاه هم داریم، چراگاه مثلا بهار تابستون اینا فرق میکنه همش،
اینا همه باید تنظیم آره. بشه.
گله هم مثلا یک روز نمیرن یه چراگاه، بعد تفاوت داشته باشه. آره روز یه روز برن این ور، یه روز برن اون ور،
بعد عوض.
مثلا خودمون چه جوری غذا میخوریم، یه روز من خورش خیمه است، یه روز
دقیقاً
پلو
عوض.
آره عوض میکنم، باید جاشون عوض بشه، چراگاهشون عوض بشه.
بعضی ها معمولا رو آفتاب تنظیم میکنن، رو نور تنظیم.
آفتاب خب دیگه نگاه میکنی
کاملا
زوره. آره سایه معلومه، سایه وقتی که اومد زیر پا دیگه زوره.
با سایه تنظیم
با ما قبلا با سایه بود،
قبلا با سایه.
آره بابام که حرف میزدم میگه اصلا ساعتی چیزی وجود نداشته، سایه بوده، نور آفتاب ساعتمون شده.
بسیاره.
آره
خیلی ممنونم، ایشالا معید باشید. سپاسگزارم. آقای جوزی آداب خاص خودش رو داره، چوپانی و گله داری هم خودش یه رسم خاصیه که واقعا باید رعایت بشه، ساعت باید تنظیم بشه و همه موارد باید تنظیم بشه. ممنونم این گزارش از استان درستان شهرستان دلفان تقدیم شما کردیم، امیدوارم که مورد توجه قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه آینده و گزارشی که باز فرصت بشه در خدمت شما باشم. یادم
تشکر میکنیم از آقای نجفی گزارشگر مرکز لرستان و سپاسگزاریم از همراهی شما با شبهای ایران. یه پیامک داریم از شهرستان سنقر استان کرمانشاه، آقای محمد سرحدی که تقاضا کردن ترانه ترکی پخش کنیم به دیده منت. همراهمون باشید. اونجی که چوپان رو در تاریکی شب برای بردن گله راهنمایی میکنه، گاهی ستاره های درخشان آسمان یا دان اولدوزدر. هرگی جلر آسمانه اولدوز گلیر، نامار چاقی آسمانه گلدوز اولیر. بری سنین بری منیم، من دیرم هاینا، سیز داده این هاینا، هاینا هلی هاینا.
یار دان سار سچرگز و دوزار سار وان کش بلند دان و دوزم تو ساره هاینا هاینا هاینا زیزدده ای هاینا ویزدده یک هاینا هاینا هاینا هاینا Thank you.
دانول دوزه با صدای مسلم جهان پناه تقدیم شما شنوندگان عزیز شبهای ایران شد. باز هم بشنویم صدای گرم شما رو.
الو سلام، خسته نباشید. به موضوع برنامه تون اعتراف میذارم و زنگ میزنم که برنامه شما من آورد به سالهای دور و دراز، اون زمانی که گله بود و چوپونی بود و بیابون و صحرا و دم و مشک و ماس و دوخ و کشکی بود، که الان سالهایی است که از گله و مال و گوسند و بیابون و کو دورم. من از شهرستان مهری دوستان یزد مزاحم شما عزیزان شدم تا بگم هیچ شغلی بهتر از شغل چوپانی نیست و نخواهد آمد. بگه به چر چوپان موقعی که بارون میایه به گله شعر میخونه، بگه به چر گله به بار بارون که بارودن ثوابه، به چر گله که چوپانت عذابه. بیا ای بز گازر من شیرت بدوشم، به دست خود کنم گوشواره گوشت. صدای گبرگه و کرکری و برگوشیاشون که میایه وقتی که درن صحرا میکرن عالم دنیا را به تو دادن. نه دغدغه چک داری، نه دغدغه قسط بانک داری. از شهرستان مهری دیگر اصلا ندیه چوپانی بغداد آبادی. خدا حافظ.
توی روستای ما قدیم یک چوپانی بود، بعد خدا بچه ای داشت، گوستان با بچهش راه کرده بود، بعد گفت بچه رو گفت بعد گوستان ببر تو من تو بیام. این بعد خدا بچه سنده سالی نداشت، دوستان بود سگ هم به دردی نداشت، سگ تنبلی داشت. آقا گرگه میاد، بعد این بچه کوچیک بود، بچه رو میگیره، بچه با کلن پاره میکنه، بچه کلن با شکمش دریده پاره کرد و هیچی بند خدا تا بیادینا دیگه بچه جانش نداد از دست داد. خیلی سال 62 بود، من اون زمان منطقه بودم که آمدم مرخصی دیدم که من خودم بچهش اینگیری شده. خیلی ممنونم از شهر کردگاه عزیزم، من افتخاری هستم از شهرستان دریگاه، برادر کوچیک شما. اگر لایق بدونی جانباز انقلاب اسلامی هستم، دستتون درد نکنه. خیلی ممنونم، متشکرم.
ممنونیم از همراهیتون. با شما در شبهای ایران از شعب کوه نگهداری گله و چوپانی گفتیم. در فرهنگ چهار محال بختیاری شعب کوه با نوای ساز چوپان و عطر نان ورچاله و سیب زمینی خلپز عجینه. شعب کوه روایت سختی‌های کار چوپانه، چوپانی که برای تأمین معاش خانواده همه سختی‌ها رو به جان می‌خره و خم به ابرو نمیاره. شعب کوه چوپان در میان سیاه چادر یا بهونی از جنس موی بز میگذره که در برابر سرما و گرما و بارندگی و چنگال تیز حیوانات درنده سپری مقاومه. درود بر همه چوپانان سرزمینم ایران. کلی پیامک و تلفن از شما دریافت کردیم، فرصت کمه و لطف شما زیاد، عذرخواهی میکنم. اما به پاس قدردانی از همراهی صمیمانه‌تون تعدادی از تلفن ها در حد کوتاه آماده است بشنویم.
از داراب پار منصور رو این تن
متشکرم از برنامه خودتون، دستون درده کنه، از گمت گاوز زنگ میدنم.
نظامی بازنشسته هستم، حبیب‌الله احمدبند، از درود لرستان.
بنده سید موسی محسنی هستم، از سنگتاپ شهرستان سیماق مازندران.
اکبر کاظمی هستم، شهرستان انار، استان کرمان. خدا نگهدار.
در دهه ولایت و امامت قرار داریم و این ایام فرخنده و پیشاپیش عید سعید قدیر رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم. ممنونیم از همراهیتون. هموطن عزیز، هر جا هستی تنت سالم، سرایت سبز باشد، تمام فصل سالت عید باشد. خدا نگهدار.
جرامی آماتلارمی ساسمیزی اردبیل رادیو سنان اشتیسیز فخش فایدینن چو خوش آلوخ چی ایرو بی فرصتن خدمت زیو تا هم نشابه شدن برنامه لاری تقدیم پیشکش ایلیا شب های ایرامی جو برنامه سیدی زنده حال در چهار محال بختیاری مرچ از امنا پخش شده نوبت ساتی چطو بشن برنامه سنا حدودا 20 دقیقه مدتینا حضورزا تقدیم اولی
کتاب شب بانوام و یاد خدا دوستان سلام امشب هفتمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان آمریکایی اثر به یاد ماندنی هاوارد فاست نویسنده و منتقد مشهور آمریکا تقدیمتان می شود. مترجم این اثر فریدون مجلسی است و ناشر اولین چاپ آن در سال 1369 انتشارات رسانه است. شب گذشته شنیدید که پیتر آلتگیلد و رفقایش با تمام تلاشی که کردند نتوانستند فردی را که مناسب می دانستند تقویت کنند تا به رأی حداکثری مردم در انتخابات ایالتی و سراسری دست یابند. به جای آن شاهد پیروزی فردی شدند که صاحب زر و زور بود و مردم را با وعده‌های توخالی فریفته بود. با این انتخابات طبیعی بود که آلتگیلد هم از سمت فرمانداری عزل شود و با بدهی فراوان و طلبکارانی که از همه سوی هجوم آورده بودند روبرو گردد. هدف او در این وضعیت آن بود که آبرومندانه با فقر روبرو شود. اکنون به ادامه این ماجرا در آخرین بخش رمان توجه بفرمایید. یادآوری کنم که تنظیم رادیویی این اثر به عهده محمد باقر رضایی بوده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیمتان می‌کند. خانه شیکاگو مشخصاً تنها چیزی بود که برایشان باقی مانده بود. آلتگیلد در آنجا در دفتر کارش به مطالعه پرداخت. می‌خواست همه دانستنی‌ها را درباره آنچه که در دو نسل پیشین اتفاق افتاده بود بداند. عبارت‌ها و گفته‌های تکراری مقامات دیگر کافی نبود. می‌خواست بداند که چرا آن وضع پیش آمده بود. چرا ملتی بزرگ با دست و پا و زبان تقدیم آنان شده بود و چرا اکنون همان ملت تحت فشار آنان داشت رهسپار تهاجمی امپریالیستی میشد تا بر جهان چیره شود. کنجکاوی علمی جایگزین هیجان دیری نشده بود. اکنون رفتارش نسبت به سیاست عیب جویانه نبود، بلکه بیشتر خشمالود بود. سررشته تمامی آن نمایش هیستریک و جنون‌آمیز به آن مردان بی‌عاطفه خونسردی ختم میشد که بر یک دو جین از قلمروهای امپراتوری خود چنان فرمان روایی میکردند که تاکنون هیچ پادشاهی در جهان نکرده بود. وقتی حکومت تازه را می خریدند، به خرید کابینه و کنگره و کله گنده ها و کله کوچک ها می پرداختند. آلتگیلد بسیار کتاب خواند. کم کم بیماریش را فراموش کرد. پیشبینی سیاه دکتر آربادی فراموش شد. احساس قدرتی بازیافته می کرد و وقتی دارو و شیلینگ دوستان مبارزاتیش با پیشنهاد تشکیل یک حزب سوم برای انتخابات محلی آینده به سراغش آمدند، آماده بود تا پیشنهادشان را بشنود. با لحنی سرد به دارو گفت: ولی بیگودار به آب نزنید. این کار سخت و کشنده خواهد بود و فکر نمی کنم موفق شویم. هر دو گفتند: ولی شما کاندیدا می شوید. گفت: من برای شهرداری کاندیدا می شوم. بسیار خوب. ولی صرفاً به یاد داشته باشید که ما داریم روی یک بند کفش بند بازی می کنیم. آلتگیلد حالا مانند یک کودک بود. هیجانش مانند تبی گذرا بود. به طوری که به اما گفت: اگر داوطلب ریاست جمهوری هم می بودم، کار به این شکل نمی بود. این کار همچون تنفس هوای تازه پس از یک عمر زندگی در اتاقی خفه و بویناک بود. همچون آزاد شدن از یک دخمه بود. وقتی یکی از مخالفانش به او گفت نمی شود فرماندار، نمی شود، پاسخ داد به تو نشان خواهم داد که می شود. برای نخستین بار در زندگی سیاسیش کاندیدایی بود که به هیچ بند و ریسمانی آویخته نبود. نمایندگان مطبوعات را به دفتر کارش راهنمایی کردند و در آنجا او پشت میزش نشسته بود به همان شیوهی که او را به یاد می آوردند. چانهش را میان دو دست گرفته بود و چشمای آبیش برق می زد. فرماندار، دوباره می خواهید سوار شوید؟ به شوخی گفت، هیچ وقت پیاده نبودم. فرماندار، با تنها ماندن چطورید؟ تنها؟ دیدگاه و عقیده یک انسان تغییر می کند. من اینطور احساس می کنم. مصاحبه ها بدین روال ادامه می‌یافت. برای نخستین بار آلتگلد به ریسمانی متصل و مقید نبود و می‌توانست عقیده صریح خود را بگوید و بی‌پرده و رک صحبت کند. صبح‌ها خیلی زود برمی‌خواست و پیش از صبحانه به نوشتن می‌پرداخت. وقتی خبرنگاری پرسید قصد دارید پس از شهردار شدن در مورد بیکاری چه کار کنید، گفت مراقبت می‌کنم که هیچ کس در شهرم گرسنه نماند. این تنها کاری است که می‌توانم بکنم، ولی این کار را می‌توانم بکنم. در یک جلسه گفت من میگویم یک شهردار مسئول پلیس شهری است. من تاریخچه مورد به مورد بیش از 300 کارگر را که در 5 سال گذشته باتون و کودک خوردن در اختیار دارم. به شما قول میدهم که در دوران خدمت من هرگز کارگری را با باتون نخواهند زد. این مطلبی را که میگویم بنویسید و انگامی که از اینجا میروم بدهید امضا کنم. رای گیری آغاز شد و آنها از شامگاه تا بامداد در خانه نشسته بودند و نتایج انتخابات شهردار را پیگیری می کردند. در نخستین ساعتهای بامداد، هنگامی که شکل انتخابات پیدا شد، چهره شیرینگ چون مرده سفید شد و هنگامی که آرا جمع شدند و ضربه شکست دوباره آلتگلد با شدت بیشتر و بیشتر وارد شد، شیرینگ با ناله گفت مردم کجا هستند؟ آرا همه حوزه ها شماره شده و نتیجه هایشان اعلام شده بود. هریسون دموکرات نزدیک به 150,000 رأی داشت و رأی کارتر جمهوری خواه از 100,000 بیشتر بود، اما آرای آلتگلد از 40,000 کمی بالاتر بود. شیلینگ پیوسته اشاره میکرد که انتظار داشت با صندوقهای پر شده و با هر گونه حرکت کثیفی که در این بازی شناخته شده است مواجه شوند. میگفت تعدادی بسیار کمی ناظر و تعدادی بسیار کمی شمارشگر در اختیار داشتند و اینکه کاملا قصد دارند با یک تقلب انتخاباتی مبارزه کنند. اما آلتگلد تشریفات شکست را انجام داد. دارو با حالی شکست خورده خداحافظی کرد و به خانه رفت. جو مارتین سیگاری برداشت و ته آن را کند و شیلینگ خرد شده و در هم شکسته همچون یک بقچه لباس روی یک صندلی بزرگ نشست. اما برایشان قهوه آورد و آن را در سکوت نوشیدند. هیچ کس اسم خواب یا خانه رفتن را نمی آورد. همه خود را در میان اندوهشان پیچیده بودند. آلتگلد به تندی رو به شیلینگ گفت تو رو به خدا جورج باور کن. دارو و شیلینگ و چند دوست دیگر با آگاهی از اینکه آرتگلد تا چه اندازه بیمار و در آستانه از پا در آمدن است، میان خود تصمیم گرفته بودند که هرگاه او شهر را ترک می‌کند و یا به جایی برای سخنرانی می‌رود، یکی از آنان همراهش باشد. این میثاق رازی میان آنان و اما بود. آرتگلد از اینکه این چنین مورد نوازش قرار گیرد بیزار بود. از اشاره به اینکه از لحاظ جسمانی دیگر قابل اعتماد نیست بیزار بود. آن شب قراری برای سخنرانی در جولیت داشت و جو مارتین مأمور شده بود همراهش برود و مراقبش باشد. پرسید: آیا می‌خواهید بروید؟ تو به کلی از پا در آمدی. حالا یک سخنرانی مگر چه می‌شود؟ نه، باید بروم جو. لازم نیست تو با من بیایی. حال من خوب است. هنگامی که آرتگلد در قطار عازم جولیت بود، در افکار خود غرق شد. به نظر می‌رسید هنوز مارتین دارد او را می‌پاید و واقعا همینطور بود. اواسط راه مارتین با ملایمت بسیار گفت: پیتر، نهار. ظاهرا داشت چرت می‌زد. با لبخند برخاست و گفت: مثل اینکه خوابیده بودم. میدانی، گمان میکنم فراموش کردم نهار بخورم. جو گفت: پیتر، آیا خسته نمیشوی؟ آیا تو را از پادر نمیآورد؟ گفت: مرا از پادر نمیآورد. فقط برخاستن قدری مشکل تر میشود. همین و بس. و وارد واگن غذاخوری شدند. در جولیت که پیاده شدند، آرتگلد انقدر خسته بود که به بازوی جو مارتین تکیه داد. در هتل هم وقتی متصدی هتل به آنها گفت صبر کنند تا بهترین اتاق را برای فرماندار سابق آماده کنند، آرتگلد گفت: جو، تو را به خدا به اینها بگو هر اتاقی دارند به ما بدهند. نمیتوانم اینجا بمانم، باید جایی دراز بکشم. همین که آرتگلد پا به اتاق گذاشت، روی تخت خواب در غلطید و همانجا دراز کشید. همانجا بی حرکت ماند. دستایش را از هم گشوده بود و چشمای آبیش را به سقف دوخته بود. جو مارتین کفشای او را درآورد و گفت: مجبور نیستین. تالار سخنرانی لبریز از آدم بود. آرتگلد به دنبال هیلی، شهردار پیشین که مراسم را کارگردانی میکرد، به روی صحنه رفت. حاضران پس از آنکه او را شناختند به شدت کف زدند. با احترام به پا خواستند و کف زدند. مارتین که در کنار در ایستاده بود با خوشنودی لبخند میزد. حاضران تقریبا 5 دقیقه تمام کف زدند. هیلی گفت: در اینجا مردی حضور دارد که فکر میکنم نیازی نیست او را معرفی کنم. شما او را می شناسید. ایلینوی او را می شناسد. آمریکا او را می شناسد. این شما و این هم جان پیتر آرتگلد. دوباره مردم کف زدند. آرتگلد به نرمی پشت میز خطابه رفت و به سخن گفتن پرداخت. هر دو دستش را روی میز خطابه گذاشت و در حالی که به جلو تکیه داده بود برایشان صحبت کرد. گاهی به یادداشت خود نگاه می کرد. در حدود نیم ساعت با زبانی ساده و صریح درباره امپریالیسم صحبت کرد. مکس کرد. قطره‌های عرق از پیشانیش فرو می‌ریخت. هنگامی که می‌کوشید دستمالش را بیابد تقریبا افتاد. دوباره کرسی خطابه را چسبید و پیشانیش را پاک کرد. سپس در حالی که هنوز دستمال در دستش بود دنبال کلمات می‌گشت. چیزی نیست. چیزی نیست. گاهی خسته می‌شویم. طبیعی است. آهسته و با زور صحبت می‌کرد. صدایش محو شد. سپس سرش را تکان داد. گویی گیج شده بود. لحنش ضعیف و دردناک شد. من نومید نیستم. ممکن است به نظر برسد که کجی و باطل پیروز شده است. ممکن است به نظر برسد که راستی و حق شکست خورده است. ممکن است. صدایش ضعیف و محو شد و آخرین واژه ها با نجوایی ادا شدند که به زحمت شنیده شد یا اصلا شنیده نشد. کاغذهایش را برداشت، به سوی صندلی رفت و روی آن افتاد. هیلی ایستاد و منتظر ماند تا ابراز احساسات مردم پایان یابد. ولی هنوز لب به سخن نگشوده بود که حاضران آرتگلد را دیدند که تلو تلو خوران برخاست و با حالتی دردناک پاکشان به سوی راه رو رفت. هنگامی که تقریبا داشت می افتاد، دو نفر از اعضای گروه همسرایان او را گرفتند و مارتین دوان دوان به آنجا آمد تا به او کمک کند. هیلی هم به دنبال او رفت. آرتگلد دستش را دور کمر مارتین انداخت و هیلی از آن طرف به او کمک کرد. مارتین فریاد زد: کجا می تواند دراز بکشد؟ آرتگلد به نشانه نفی سر تکان داد. سپس شروع به استفراغ کرد، در حالی که انقباض‌های شدید طولانی او را بارها و بارها در هم می فشرد، آن دو مرد کمکش می کردند. چند پتو یافتند و مارتین او را واداشت دراز بکشد. آرتگلد همانجا روی پتوها دراز کشید و چشمهایش را بست. مارتین کفشهایش را درآورد، دگمه‌هایش را گشود و سپس او را با یک پتوی دیگر پوشاند. در این حال آن جلسه از هم پاشید. مردم در تالار و در خیابانهای بیرون آن گله به گله جمع شدند. سه پزشک آمدند. یکی از آنان کوشینگ بود که از دوستان دیرین آلتگلد به شمار می رفت. کوشینگ در کنار او به زانو نشست، دست بر مچ دست او گذاشت و نبضش را گرفت. اکنون آلتگلد هوشیاری خود را از دست داده بود. مارتین گنگ و ساکت بالای سرش ایستاده بود و در جستجوی واکنشی به چهره دکتر می نگریست. ولی کوشینگ در حالی که بر می خواست با نومیدی سری تکان داد و شانهایش را بالا انداخت. مارتین پرسید: قضیه چیست؟ نمی دانم. به نظر سکته می آید. دکترهای دیگر هم تایید کردند. آیا زنده خواهد ماند؟ فکر نمی کنم. بهتر است به همسرش خبر بدهید. او نمی خواهد به همسرش خبر بدهم، مگر اینکه مطمئن باشم. در این صورت یکی از دوستان خانوادگی. مارتین خیابان را پیمود. به یک دفتر شرکت تلگراف رسید. تلگرامی نوشت و آن را برای کلمنس دارو فرستاد. سپس پیاده به هتل بازگشت. پزشک دیگر دکتر جیمز در سرسرا منتظر بود. او و مارتین به یک دیگر خیره شدند. سپس کوشینگ پیدایش شد و گفت: او مرد. مارتین با ناامیدی سر تکان داد. مدتی همانجا ماند. سپس به سوی صندلی رفت. روی آن افتاد و دستایش با بی‌حسی آویزان شدند. دکترها دست پاچه بودند. چرخیدند و به طبقه بالا بازگشتند. روز بعد باران می‌بارید. باران سرد ماه مارس فرو می‌ریخت. کالبد را در ساختمان کتابخانه عمومی گذاشتند و سراسر روز از بامداد تا دیرگاه شب درها باز بود. مردم دو نفر دو نفر به صف وارد آن ساختمان می شدند تا به آرتگلد بنگرند. سپس در زیر باران خارج می شدند. خب دوستان عزیز، این آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان آمریکایی اثر بیادماندنی هاوارد فاست بود که شنیدید. امیدواریم از آن لذت و بهره برده باشید. شما چنانچه مایل باشید کتاب شب رو در اختیار بگیرید، می توانید به بخش چند رسانه‌ای سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir و یا به کانال شبکه رادیویی تهران در فضای مجازی به نشانه @radiotehran مراجعه کنید. تا هفته آینده و کتاب شبی دیگر، خدا نگهدار.
چطور به شبون مالی برنامه دی؟ پخ شلدی؟ چطور به مطالعه سنن هیچ زمان غافل اول میاخ؟ سودمند، مفید و بهترین دوست چطور بادون دادی؟ خب بیر فاصله پخش خدمت زولم سورا برنامه لر گایدخ دوام لادخ. یارب سببی ساز که یارم به سلامت باز آید و برهاندم از بند ملامت، خاک ره آن یار سفر کرده بیارید تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت، فریاد که از شش جهتم راه ببستند آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت، امروز که در دست تو هم مرحمتی کن فردا که شوم خاک چه سودش که ندامت، ای آن که به تقریر و بیان دم زنی از عشق ما با تو نداریم سخن غیر و سلامت ما با تو نداریم سخن خیر و سلامت، درویش مکن ناله ز شمشیر احبا کین طایفه از کشته ستانند غرامت، یارب سببی ساز که یارم به سلامت باز آید و برهاندم از بند ملامت.
سلامت فرد، سلامت جامعه، این روزها علاوه بر هزینه های خوراک، پوشاک، مسکن، خودرو و تحصیل، هزینه های اینترنتی هم به این جمع اضافه شده. ضرورت استفاده از اینترنت بر هر کسی روشن و واضحه، اما حساسیت این هزینه زمانی خودشو نشون میده که بیش از اندازه باشه. هر کسی که هزینه مصرف اینترنتش زیاد باشه میتونه یک نشانه از وابستگی به اینترنت باشه. یکی از گروه های سنی حساس که ممکنه به اینترنت وابستگی پیدا کنن نوجوانان هستن. این مسئله یکی از دغدغه های مهم والدین شده.
پسرم خیلی علاقه زیادی به بازی های کامپیوتری داره، بعد از گوشیم دانلود میکنه، نصب میکنه روی گوشیش. متاسفانه هر کاری کردم نتونستم راه حل مناسبی پیدا بکنم. یه مدت مثلا زمان دادم برای استفاده از گوشی، یه مدت برنامه‌ای که داشت رو پاک کردم، ولی باز خب دوباره میبینم سر فرصت یا همین تعطیلاتی که پیش میاد من اجازه دادم که با کامپیوتر یا با گوشی بازی کنه، دوباره این برنامه‌ها رو نصب میکنه و نتونستم یه راه حل مناسب پیدا بکنم، یه راه حل منطقی فاصله‌شو کم کنم با این بازی‌های کامپیوتری و فضای مجازی.
برای مثال من میرم خونه برادرم، میبینم بچه مثلا برادرم از ساعت که من مثلا شاید پیرسال دو بار سه بار برم خونه‌شون، بالاخره شهرستانه، ولی میبینم همون دو سه باری که مثلا من میرم احتمال داره بچه مثلا برادرم یا بچه خواهرم به قدری مشغول مثلا دنیای مجازی بشه که یادش بره مثلا عموم اومده، دایم اومده. این خیلی بده. کاش میشد که یه برنامه پیش بیاد که مثلا بچه‌ها خودشون بهتر متوجه می‌شدن که مثلا حداقل تو اون ساعتی که یه مهمون دارن و یه مقدار کمتر از دنیای مجازی استفاده کنن.
بچه های امروز هم همشون گوشی دارن، تبلت دارن. بچه ها وقتی همدیگر رو میبینن و بازی های همدیگر رو که نگاه میکنن، اونایی که ندارن به همدیگه میفرستن و این باعث میشه که استفاده این بچه ها از فضای مجازی بیشتر بشه.
پسر من وابسته به فضای مجازی شده و الان من نمیدونم باید چی کار کنم که اینو از این فضا درش بیارم.
بهترین راه پیشگیری از وابستگی نوجوانان به اینترنت و فضای مجازی چیه؟ با هم بشنویم صحبت‌های آقای احد عظیمی، کارشناس محترم سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد، از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
معمولاً روش‌های زیادی خانواده‌ها و والدین در مورد پیشگیری از اعتیاد صحبت می‌کنند. اما چیزی که ما می‌خوایم اینجا صحبت کنیم، سه چهار تا اصول و اصل اساسی هستش که والدین حتماً باید رعایت کنند. خصوص مورد اول در مورد ثبت مدت زمان و تعداد دفعات استفاده از اینترنت و کامپیوتر هستش. برای استفاده از وسایل و بازی‌های کامپیوتری حتما یه تایمی رو و زمانی رو در نظر داشته باشیم که بر اساس سن نوجوان و بر اساس محیط خانواده میتونه متغیر باشه، ولی توصیه بر این است که روزانه 1.5 ساعت تا 2 ساعت استفاده از کامپیوتر و فضاهای مجازی در دسترس باشه و حتما والدین در این خصوص نظارت داشته باشن. وقتی می‌خوایم یه سیم کارتی برای نوجوان تهیه کنیم، چون نوجوان هنوز به سن قانونی که همون 18 سال هستش نرسیده، والدین میتونن این سیم کارت رو به نام خودشون در واقع تهیه کنن، خودشون هم در واقع بهشون بگن که ما میتونیم در واقع نظارت و کنترل داشته باشیم و این نظارت و کنترل مخفیانه نخواهد بود، به صورت آشکار و جهگاهی. تعیین مدت زمان مشخص از پیش تعیین شده، این نیاز داره که ما یه قانونی در قانون خانواده داشته باشیم و اینو با نوجوان مطرح میکنیم. مطرح اینه که اول والدین بین خودشون صحبت میکنن که آره ما میخوایم یه قانون بذاریم در مورد استفاده از تبلت یا کامپیوتر. اینو والدین اول بین خودشون صحبت میکنن، بعد که با هم به تفاهم رسیدن در حضور نوجوان مطرح میکنن. صحبت های نوجوان رو میشنون، ولی حرف آخر رو و در واقع تصمیم نهایی رو والدین میگیرن که نحوه استفاده، ساعت استفاده و بازی های مورد استفاده چگونه خواهد بود. خوشبختانه الان بازی هایی که در سطح جامعه هستش رنجبندی شده از لحاظ سنی. مورد بعدی در مورد جایگزین کردن کار با اینترنت و کامپیوتر با فعالیت های سالم و تفریح هستش. ما در نظر داشته باشیم که فعالیت فیزیکی جزئی از فرایند رشد اجتماعی، فیزیکی و در واقع جسمی کودک یا نوجوان هستش و مخصوصا در مورد نوجوان وقتی صحبت میکنیم پای رشد در میان هستش، مسائل اجتماعی هستش. پس سعی کنیم که حتما فعالیت های سالم و فیزیکی از قبل برنامه استخر، برنامه کوهپیمایی، برنامه خانوادگی خارج از منزل در نظر داشته باشیم، چه مطمئنم به شکل‌گیری و در واقع هدایت کودکان در مسیر رشد کمک میکنه.
دوستان برنامه لرم زرزا بسرد تا ایشان دانوال برنامه بازفخشی ننیدا مویریوخ لطفا با برنامه ننیده ایشیدون
گجنین سسی sehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Mən səni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yenə gəl bizə, duraq üz üzə, aşığında, aşığında.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین گزنین باغرنده رحمتی یایلان یجانا اللهن فضلینن و هر بیر یولی اشیخلاندران مهربان اللهن مهربانلغنن مهربان اللهن عدیلا حرمتی دوستار گرامی شیدنلر سلام Əzlərimizin xidmətinə ərzə ədəb və ərədət, məhsəl üzərz eləyək ki, Pəndşənbə, tirayının 31-i, Ərdəbil Radiosi, Ayşığında bərnaməsi. Cirami dostlarımızın hər tək-təkindən dəvət eləyək ki, bu gecə Ayşığında bərnaməsinə təvəccüh buyursunlar. Əzlərimizin huzurunə ərz eləyək ki, bərnaməmizin bu gecəki müəyyən mövzusu adlı maşıq Cənab Xəstə Qasımdan danışmaq və o bozorqvarın rah rəvişin və səfq-ı siyağın hünərdə və mənəvi məarifi yaymaqda, eyni halda aşıqana yaşayışı insanlara rəvayət eləyib öyrətməkdən danışacaq. Möhtərəm qarşınaz qonağımızın söhbətlərindən faydalanacaq, faxir musiqilər, şeirlərdən faydalanacaq. Həmkarlarımız, ustanımızın fərhəngi hünəri xəbərlərini elan eləyəcəklər və digər bəxşəş inşallah yeriyəcən təqdim olacaq məhsər. Əziz dostlarımız, hər bir zaman ki istəsək söz sərraflarından danışaq, təbiətən dəyərli insanların və adlım şəxsiyyətlərin adı mətrəh olmalıdır və onlardan söz getməlidir. Öz əsrinin adlım şairi, arifi və əlbəttə həkimi Cənab Xəstə Qasım Şəmsi təqvimlə 1081-ci ildə Azərbaycanın Bostanabadında Tikmə daşında dünyaya gəlib. Xəstə Qasım aşıq musiqisində və ədəbiyyatında həqiqətən sütunlardan və ərkanlardandır. Aşıq Xəstə Qasım öz doğranının bacarıqlı və adlı şairiymiş. Thank you. əzlərimiz nə deyişərz eləmişik, bu gecə inşallah vaxtımız olduğu qədəri cənab xəstə qasın adlım aşıqdan danışıb onun səfq-ı siyağın və əlbəttə hədəflərin bərrəsi eləmə halında olacaq. Bir nümunə şeirlərindən məhsər zərz edək. Bir bülbül, bir yarpaq, bir də xar. Bu üçü bir olsa güldə gizlənir. Bir atəş, bir alov, bir də köz. Bu üçü bir olsa küldə gizlənir. Bu gecə cirami qarşınas qonağımız Ayid Öhtür Şahabuddin Vətəndust. İnşallah bərnamədə istifadə eləyəcək uzaq yoldan bu əzimizin huzuruna. Salam ərz eləyəm, gecəz xeyr olsun, əyyam mübarək olsun.
Salamun aleykum ve rahmetullah.
Aleyküm selam.
Bir olan Allah'ın adıyla ben de Cenab-ı Ağa-i Fettah Hazreti Ali'ye, Esen'de Karani Bernami'ye ve aziz eşidenlerimize selam arz edirem. Ümit varam ki inşallah aşık Dede Xəstə Qasımın hakkında ifalarımız aziz eşidenlerin demiş ola və onları bizdən razı salam.
İlahiyyəm.
Xidmətsiz deyəm.
Sahib xidmət olasınız. Xub, icmalən biz ərz elədik ki, bu buzurqvar Azərbaycanın Bostanabadına bağlı tikmə daşında anadan olub 1081-ci ildə. Amma xahişimiz Cənab Alidən budur ki, bu buzurqvarın şəxsiyyətinin kulliyyatın bizə buyurasınız ki, niyə bizim aşıq ədəbiyyatında, eyni halda umumiyyətdə Azərbaycanın ədəbiyyatında mühüm bir şəxsdir və niyə bəzi mənabədə bu buzurqvardan Arif və Həkim adında ad aparılıb?
Bəli. O cürək ki, Həzrət Ali-də işarə buyurduz. Aşıq Xəstə Qasım bizim Ozan Besla yəni ədəbiyyatımızın başçılarındandır. Eynən Dədə Ələsgər kimin o sirada bir aşıqlardan sayılır. Dərbağı aşıq deyəndə xüsusən o əsrin aşıqları serfən bugünkü müğənnilərimiz, xanəndələrimiz kimin oxucu deyirlər. Bəlkə neçə cəhətdən və müxtəlif baxımdan bizim el ədəbiyyatımızda, bevicə folklorumuzda, türk ədəbiyyatımızda özlərinə besilah, caygah və şəxsiyyətə malikdirlər. Hala onlardan biri bunların qudrəti, dərraşələridir və fəhmləridir. Məsələn, Hovzayı ədəbiyyatı irfanidə, məzəhəbidə, dinidə, kollən ilahiyyatda bunlar öz binişlərin və baxımların gətirib şeir qalibində qoşma qalibində saz söz siminin havası ilə istər məhfillərdə, məclislərdə, istər toy çıxışlarında irayə veriblər. Qalib baxımından bunların bir seri vücəciləri var ki, qabili tərhdi. Məsələn, şehirlərində ustad namələri var, hərbə zorbaları var, deyişmələri var və qıfılbətləri var. İlahi namələri var, saqi namələri var və ilə maşallah. Bunların hamısında ki, əksərən də ya qoşma qalibindədir, ya cəraylı qalibindədir sözləri deyilirdi. Mövzu cəhətindən, mətni baxımından da yenə ərz eləyəm ki, bunların irfan ədəbiyyatına dair şeirləri var, əxlaqiyyata şeirləri var. Bir növü əslən bunların sözləri dərsidir bizlər üçün. Yəni, camiyyə hədəfinə, eşidənlərinə dərsidir. Ərz elədim, serifən musiqi baxımından məclis soğuşdurmaqdan şənlik, şadlıq və silah həvəsi ilə deyilməkdir. Bunların sözlərinin dərin-dərin mənaları var. Və də bunların sözlərində çoxlu ifalar yatıbdır. Məsələn, bir yerde ki deyir, xəstə qasım deyir, dəstrəs doldum. Xəstə qasım deyir, dəstrəs doldum, şah əlindən badə içib məst oldum. Bir neçə gün şixsəfidə bəst oldum. Onda bəyan oldu, dörd. Baxız, xəstə qasımın zindəki naməsində gəlibdir ki, gəlib hala çellənişini eləyibdir, həmin boqiyyə şixsəfi ədəbilidə. Və burada özün məsləh riyazətə mülzəm eləyibdir, riyazət çəkibdir. Ona işarə eləyir ki, deyir, mən aləmi irfanda gəldim xanıqahı şixsəfidə bəst əyləşdim, çellənişini elədim, riyazət çəkdim və şah əlindən orada badə içdim. Şahdan mənzur burada Moğlar Mütəqən Əmirül Möminindir. Sonra deyir ki, onda bəyan oldu dörd kitab mənə. Xob, bu kitabım lap əzəmi Qurandı və s. Vəsələ kitabhayı dini. Mənabələrimiz, bəli. Bənabərin xəstə qasımı biz qahi görəsən, axı biləyirsiniz, şair öz elinin kəskin dilidir. Xob, qahi görəsən, bəzi Vəsələ ustadnama oxuyur. Yəni, dərbaqı, bir növ nəsihətnamədir, pəndinamədir ki, mərdümə irayə verir. Orada gəlir, deyir ki, baxız, camiəmizin böyük dərdlərinin biri budur da, yoxsulluq. Boxtan demə, boxtan tutar adamı, qul edib bazarda satar adamı,
vay, vay, vay.
Cəhənnəm otundan bətər adamı, yoxsulluq yandırıb küləklər eylər.
Vay,
və müxtəlif bir silah mövzu ha, mən əgər yadıma düşsə eləyə bilsəm irayə verəm, hətta tənz qalibində bu şeir ki deyir,
bəli.
Və orada özüm mərif eləyir, əgər yadıma düşsə ya bir silah asarından kitabından tapa bilsəm,
deyir
ki, bəli.
Əlbəttə, fəvasildə də eləyə bilərsiniz o istədi cüzi axtarasız. Yəni, biz
Vəsla
üçün elə fəvasildə həm biz nəğmələrdən faydalanacaq, inşallah xəbərlərdə eşidəcəyik bir az bundan sonra. Bəqoy, sizin də fürsətiniz var ki, o Vəsla vərəxlərinizi, kitablarınızı bir axtarasız. Çəşmiz bir bəla. Təşəkkür edəyəm mən sizdən. Həqiqətən minnətdarıq ki, bərnaməni dəvətin qəbul edəksiniz. Xidmətsizdə oluyuq, təbiətən sizlər radioda danışanda nə fəqət bizlərə iftixardır, bəlkə əziz eşidənlərimizə çoxlu faydası var.
Bəli, bəli. Mən əgər həmin fürsətdə əgər məqdurdu bir dənə Solidin adında bir şey var, ondan oxuyayım ki, görürsünüz, məsələn, biz deyoruz, bu Solidini nəzir übəslə uşaqlarımıza öyrədək və ya bunları, aylağalar, gəlin sizə söyləyim, Solidin 5-dir, bir məkanı var. Ola usulidin 5-di, 1-ə dairdi, 1-ə müttəsildi ki, o bir Allahdı. Ayaqalar, gəlin sizə söyləyim, usulidin 5-di, bir məkanı var. Əvvəli tohiddi, təkdi kirdiqar, mübarək adının min bir sanı var. Dovvumu ədlidir, həqdi, Rəbdən ədl eylədi dünyanı. Aləm üzərdə qərar verdi şeytanı, Adəm Həvvadan bir nişanı var. Sevvum nübüvvətdir, əmr oldu çağaz, Həzrəti Məhəmməd aldı dəstəmaz, Beytül Müqəddəsdə oldu pişnəmaz, 124 min Quran xanı var, Səhərum imamət, ya şahı mərdan, Səhərum imamət, ya şahı mərdan, Sirri qədullah dirayi Quran, Müsəlmana vacib olub bir imam, 11 oğlu ilam, bir məkanı var, Qasim deyir, Həncüm məhad qiyamət, qiyamətdə gələr eylər şəfaət, 72 səhvdə əzəl Məhəmməd zəbərcətdən təxtin rəfşanı var. İnşallah sonki fürsətlərdə xidmət istəyəm.
Çox gözəl. Xub elə, siz oxuduğunuz nümunənin istiqbalına da biz Xalıq İmdadi adı ilə bir mahnəni məhzərizə təqdim edir gəzlərimizin huzurinə. Oxuyanı cənab Məhbub Xəlili, şairi cənab Xəstə Qasım.
Xəstə Qasım Satar ey adamı.